عزیزم میفرماد که آقای خمینی خدعه نکرد، بلکه دینامیک قدرت بود که آقای نوربخش فرمودن. بله من هم موافق هستم، ایشون فردی عکس العملی بود و در اونجا که دینامیک قدرت رو میدید که زمان شاه طوری شده بود که به غیر از روحانیت و مذهبیون بقیه اون امکانات لازم رو نداشتن، سوار اون موج شد و روحانیت هم برای حذف کلیه روشنفکران با دیدهای مختلف و حتی مذهبیون با دیدهای مختلف از اون استفاده کردن. پس از دید من آقای خمینی با بیانی که در پاریس داشت خود به خود در جایگاهی قرار می گرفت که حمایت مردم رو داشت، برای که خواسته های مردم همین بودن. من در اولین تظاهرات بزرگ تهران شرکت داشتم، هرگز فراموش نمی کنم که اولین نامگذاری خیابونی که در اونجا شد به اسم محمد مصدق شد، یعنی خیابون پهلوی رو تظاهر کنندگان کردم خیابون محمد مصدق، و اینها علائم و نشانه هایی هستن که امرهای واقعی هستن که میتونن به ما بگن که در اون زمان خواسته ها چه بودن.
ولی در قسمت قبل از این عوض شدن نام خیابون صحبتایی که کردین آیا مبتنی بر این نبود که بله رهبری انقلاب ایران دزدیده نشد به خاطر که یه شرایط طبیعی به وجود آمد که آیت الله خمینی بتونه با بسیج کردن معترضان بهره ببره؟
من هم دقیقا همین صحبت خانم مهرانگیز کارو قبول کردم و گفتم علاوه بر اون آقای خمینی توانست سخنگوی اون حرکت بشه، خواسته های مردم بشه.
بسیار خوب آقای مصطفی. آقای امینی ببینیم با جابجا شدن پایگاه اجتماعی گروه های سابق فعال مثلا جبهه ملی، حزب توده و بعدن در دور دوم گروه های چریکی، آیا یه رویش و ریزش جدیدی پیش نیومد و در نتیجه مثلا فرض کنید که این عنصر آیا به نفع این دیدگاه نیست که شما دارید که رهبری انقلاب به سرقت نرفت؟
جناب کاتوزیان من فکر میکنم ما داریم شیپور رو از سر گشادش مینوازیم. این کلاه گشاد دو بار در تاریخ ایران سر ما رفته. یکی در هنگامی است که بیشتر روشنفکران مشروطه‌خواه گرد رضا شاه جمع شدند و او رو به فرمانروایی و پادشاهی رسوندند و به سخنان آدم‌های مانند تقی‌زاده و مصدق گوش ندادند که او میگفتش که اگر او پادشاه بشود خودکامه خواهد بود و خودکامه هم شد و چنین هم میبود. دور دوم انقلاب 57 این تصور که گویا از درون این بازی دموکراسی میتوانست بیرون بیاید و خمینی ناروا رفتار کرد، نادرست رفتار کرد، واقعی نیست. ببینید یک لحظه بیاندیشیم، شما از گروه های محدود میانی جامعه یعنی بازماندگان هواداران زنده یاد محمد مصدق که من آقای بنی صدر رو، جبهه ملی و نهضت آزادی رو طیف های مختلف این حرکت میدونم، اینها رو شما در نظر بگیرید، اینها یه نیروی محدود در اون دوران هستند. بیشتر اینها هم بخش بزرگی از جبهه ملی، نهضت آزادی و آقای بنی صدر، اینها روی هم رفته با حرکت آغازین آقای خمینی همراه شدند. نیروی دیگری که در جامعه ایران بود نیروی چپ ایران بود. نیروی چپ ایران هیچ پایبندی به دموکراسی، به لیبرالیسم، به ساختار پارلمانی نداشت، طرفدار نظام شورایی بود. اگر گیرم که خمینی شکست می‌خورد و چپ ایران پیروز می‌شد، یعنی فدایان و توده‌ای‌ها و چپ هوادار چین و غیره پیروز می‌شد، فکر نکنید که کشتار کمتری در اون دوران در جامعه ایران روی می‌داد. تمام این نیروها هوادار مصادره بودند، هوادار مطلق کردن قدرت بودند، هوادار یک نوع نظام فرمان روایی بودند که حالا یکی میگفت مستضعفین، دیگری میگفت طبقه کارگر. نیروی هوادار دموکراسی و لیبرالیسم در ایران نیروی بسیار اندکی در جامعه ایران به شمار میآمد و بیشتر این نیروها هم شوربختا که جانب آقای خمینی رو گرفتند. چه سرقتی روی داد؟ اگر آقای خمینی این رفتار رو نکرده بود. معناش این است که باید دست نیروهای میانی جامعه رو باز می‌گذاشت. چنین چیزی ممکن نیست. این نیروها در اون هنگام نیروی بسیار کوچکی به شمار می آمدند. دو نیروی مهم جامعه ایران در هنگام تحول انقلاب، یکی نیروی میدانی چپ ایران بود که سخت دشمن آزادی و دموکراسی بود، و دیگر نیروی مذهبی جامعه ایران بود که سخت دشمن آزادی و دموکراسی بود. خمینی بر این جریان سوار شد و چپ از اون حمایت کرد و نیروهای میانی جامعه قربانی شدند. راستی این است که انقلاب ایران آن چیزی رو زایید که می توانست بزاید. شما نگاه کنید به تفاوت میان انقلاب مشروطه و انقلاب 57. از دل انقلاب مشروطه یک مجلس دموکراسی خواه به وجود آمد، چون نیرویی که جمع شده بود، گرد آمده بود، چنین چیزی رو میخواست. در حالی که در انقلاب 57 در دشمنی با محمد رضا شاه، در نقد به پروژه توسعه دوران پهلوی، نیرویی که گرد آمده بود یا چپ هوادار نظام سوسیالیستی و شورایی و مصادره بود، یا نیروهای مذهبی هوادار مصادره و انقلاب و اعدام و غیره بودند. این دو نیرو به هم پیوستند، چپ ایران و نیروی مذهبی به هم پیوست. واقعیت این است که جناب مصطفی فکر می‌کنند که شاید شانسی برای نیروهای میانی جامعه در اون هنگام وجود می‌داشت. خمینی آن کاری رو کرد که میگفت میکنم، چپ ایران آن کاری رو کرد که در اسناد اون موجود بود. انقلاب ایران یک اساساً ضد انقلاب بود، یعنی یک حرکتی بود در برابر ارزش‌های مدرنیته، و از درون آن همون چیزی بیرون آمد که میتوانست بیرون بیاید.
ممنون آقای امینی. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. آیا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ برنامه ویژه 40مین سالگرد انقلاب. به سراغ آقای نوربخش میریم تا ببینیم که نظرشون در مورد این گفته های آقای امینی چیه. میگن که از کوزه انقلاب دموکراسی بیرون نمی آمد. الان بسیاری از حامیان روحانیت سیاسی هم میگن که ملیون و دموکرات‌های میانه رو میخواستن از آیت الله خمینی برای براندازی شاه بهره ببرن و فقط تا اون موقع و بعد روحانیت و او رو روانه قم کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاد، چون روحانیت هم سهم خودش رو میخواست و میگفتش که همین اتفاق در مشروطه افتاد و ما روحانیت سیاسی ایران بی بهره موندیم. این انتقادیه که طیفای دیگری از مخالفان روحانیت هم میکنند و در نتیجه ملیون و دموکراتهای میانه رو از قبیل مثلا نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگران رو به خوشباوری متهم میکنند و فریفته عوام شدن یا مواردی از این قبیل. آقای نوربخش، چرا فکر میکنید که رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت با این اوصاف؟
من با صحبت جناب امینی کاملا مخالف هستم که انقلاب ایران یک انقلاب ضد انقلاب بود. با این مخالف هستم. ایشون به یک جبر تاریخی اعتقاد دارند و من نمیخوام واقعا شباهت بین صحبت ایشون پیدا بکنم با صحبت مصاحبه آخری که شاه میکند با اوریانا فالاچی، و یه صحبت دیگه هم میکنه راجع به اینکه واقعا مردم ایران میتونن یک دموکراسی رو قبول کنن یا نکنن، و اون اعتقاد دارد که نه، مردم به جایی نرسیدن که در شرایط فعلی بتونن دموکراسی قبول بکنن. البته من اصلا نمیخوام مقایسه بکنم صحبت های جناب امینی رو با این مصاحبه با این چی. میخوام بگم که کلا این یک سابقه تاریخی دارد کلا این بحث. من اصولا با این مخالف هستم که از این انقلاب همین بعد در میاد. من هرگز با این موافق نیستم. ببینید، انقلاب در ایران یک ائتلاف بود، یک ائتلاف بین روحانیون و بین روشنفکران، و من برمیگردم به صحبت خانم کار که همه صحبتاشون رو در بخش دوم قبول دارم که روشنفکرا در حقیقت اون نتورک اجتماعی رو نداشتن، اون شبکه‌های اجتماعی رو در بین تونه مردم نداشتن، اما کلن روشن فکران ایران موتور انقلاب به این تعبیر که طراح انقلاب بودن. شما برای یک لحظه روشن فکرای ایران رو از آیت الله خمینی جدا بکنید، آیا واقعا فکر میکنید که آیت الله خمینی میتونست در ایران انقلاب بکنه؟ هرگز چنین نیست. باز روشن فکرا رو بگذارید اونجا، آی خمینی رو جدا بکنید، چنین چیزی نمیتونست اتفاق بیفته، به خاطر که روشن فکرا اون شبکه اجتماعی عظیمی که روحانیت نداشت رو داشت رو نداشتن. اینه که این یک ائتلاف بود، ائتلافی هم نبود که یک طرفی در حقیقت با خودعه وارد این ائتلاف شده باشد. من کلا گفتم با حرف جناب امینی کاملا موافق هستم، فکر کنم خانم کار هم بر این تکیه کردن که ما حداقل چیزی که امروز میتونیم ازش بگذریم و میتونیم رد بکنیم اون رو اینه که بسیاری فکر میکنن که آقای خمینی وارد یک خودعه شد. من هرگز بر این باور نیستم. من بر این باور هستم که آقای خمینی چندین شخصیت در طول تاریخ دارد که شخصیت بعد از انقلابش بسیار در حقیقت بعد روش فکر کرد. اما این که من با صحبت جناب امینی اینجا موافق نیستم که کلن اصلا تقسیم بندی طبقه روحانیت، طبقه روشن فکر را ببینید، بسیاری از طبقه روحانیت در طول تاریخ ما و بعد از انقلاب یک طبقه مونولیتیک، یک طبقه یک دست نبوده. بسیاری از اونها الان با روشن فکر را موندن. کاری که این نظام خواسته بکنه از ابتدای انقلاب اینه که یک دین رسمی درست بکنه و یک روحانیت رسمی. در هر دوتای اینها این نظام شکست خورده است. نمونهش منتظری دیگه، درست؟ آیت منتظری به یک ولایت فقیه نظری اعتقاد داشت و نهایتاً ایستاد، در مقابل اینا ایستاد. بسیاری آی منتظری طرفدار دارد، بسیاری از روحانیان دیگه مثل ثانعی یا بقیه این طرفن. اینه که روحانیت رو اگه ما یک دست بدونیم، اصلا از ابتدای انقلاب یک دست بدونیم، کار اشتباهی کردیم. اولین نایک دستی خودش رو در ابتدای انقلاب اختلاف بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی خودش رو نشونده. اینه که روحانیت رو کلن در اون بخش سنتی جامعه قرار ندیم، طبقه یک دستی ندونیم. روشن فکرام همینجور، یه تعدادشون به هر بار پیوستن به تئوری ولایت فقیه و حامی این نظام شدن که هستند الان. اینه که جامعه یک جامعه ایستا به اون تعبیر نیست، یک جامعه است که شما دگرگونی‌های مختلف درونش می‌بینید. اینه که اون گروهی از روشن فکرها که در انقلاب شرکت کردند و شاید بشه گفت که بیشترین نقش رو در این تغییر و تبدیلات داشتن، بیشترشون در دنیای خارج اینها زندگی کرده بودن، در دنیای خارج فکر کرده بودن، در دنیای خارج نفس کشیده بودن، دموکراسی رو میشناختن، آدمای نعیف، آدمای ضعیفی نبودن. اینکه وقتی که وارد این ائتلاف شدن با آیت الله خمینی دقیقاً میدونستن چی میخوان و چی میخوان از آیت الله خمینی بگیرن. اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد اون کاملاً یک پدیده دیگه است که من گفتم. اونا بعد برگردیم به بحثی که خانم کار کردن که اینها یک نتورک عظیم داشتن، اینا به هر بار درآمدای عظیم این نتورک داشت و چطوری را تونستن طبقه در حقیقت طبقه روشن فکر رو در این پروسه جنگ قدرت بعد از انقلاب خلع سلاح بکنن، اون یک بحث دیگه است. اما این که از دل این انقلاب همین چیزی که الان در اومده در میمد، من کاملا با این بحث مخالفم. این اصولا فکر بکنم بهانه دادن به طبقه روشنفکر ماست در ایران و اینکه روشنفکران ما اصولا اصلا دموکراسی رو نمیشناختن و نمیدونستن برای چی دارن میجنگن. من با این پدیده موافق نیستم و اکنون هم که بسیاری از گروهای اجتماعی رو در این جنگ میبینم و ایستادگی در این جنگ دارم میبینم و تغییراتی که دارم میبینم از موسوی رادیکال تا موسوی امروز، این جامعه ما در حال تغییرات و روشنفکرها به نظر من متعهد موندن به اون چیزی که فکر کردن بعد از انقلاب بهش نتونستن دست پیدا بکنن. اگه همین در حقیقت برایند بود، خب همه چیز تمام شده بود دیگه، درست؟ ولیکن چنین چیزی نیست. در صحنه بسیاری ایستادن، بسیاری زندان میرن، دارن میجنگن و این چیزی است که جامعه ما رو آرام نگذاشته. میبخشید.
ممنون آقای نوربخش. دو دقیقه هر کس برای حرف آخر یا جمع‌بندی وقت داره. آقای نوربخش گفتن که نه روحانیت یک دست بود نه روشنفکران و به نظر ایشون روشنفکران حامی انقلاب با غرب و دموکراسی آشنایی داشتن و ازش بیخبر نبودن و قبول ندارند نظر آقای امینی رو که از کوزه انقلاب دموکراسی بیرون نمی آمد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانم کار، شما چی فکر میکنیم با این اوصاف آیا رهبری انقلاب اونطوری که آقای نوربخش معتقدن و آقای مصطفی فکر نمیکنید به سرقت رفت؟
نه خیر، من ابدا فکر نمیکنم به سرقت رفته باشه، ولی بخشی از سخنان آقای نوربخش رو که نه انسجام و وحدت نظری در روحانیت بود در اون زمان و همچنین اکنون که ما با هم حرف میزنیم و نه در روشن فکران، این رو کاملا قبول دارم، ولی این به هیچ وجه دلیلی نمیشه برای اینکه بگیم رهبری انقلاب به سرقت رفت. رهبری انقلاب امکانات و قدرت بسیار زیادی داشت به نسبت روشن فکری. حالا روشن فکری رو اصلا ما چگونه تعریف کنیم؟ خب تو این بحثا جاش نیست. روشن فکری ایران از بعد از 28 مرداد 1332 یک سمت و سوی خاصی به خودش گرفت. اغلب اگر که بخوایم مجموعه های هنری ادبی رو بهش نگاه کنیم، اغلب پایگاهش پایگاه مارکسیستی بود و به شدت عصبانی بود، هرچند که خیلی هم ملی نبودند و بخشی از روشن فکری باز یک پاش در مذهب بود با اینکه سابقه مارکسیستی داشت، مثل مثلا مرحوم جلال آل احمد، و یک پاش هم در همین جرگه های روشن فکری بود. بنابراین ما یک جور ترکیب ازدادی در هر دو سوی ماجرا داشتیم، ولی اون چی که من به خاطر میارم و سخنانی که من میشنیدم، چون من زیاد پرسشگر بودم در میان مردم و ارتباط هم داشتم کمی با جرگه های روشن فکری و مطبوعاتی، من هرگز نشنیدم ازشون خواسته ها و مطالبات مشخصشون رو، ولی همونی رو ازشون میشنیدم که توی تاکسی ها از مردم و راننده ها میشنیدم. میگفتن فقط باید شاه بره و ما کاری دیگه به این نداریم که بعد چی میشه، و میگفتن که اگر خمینی بخواهد که ادای شاه رو در بیاره و بشود چیزی برخلاف اون که ما تصور میکنیم، ما که اونقدر قدرت داشتیم که این شاه مقتدر آمریکایی رو براندازیم، یقیناً این آخوند رو هم دنبشو میگیریم و میندازیم بیرون. واقعا تصور اینگونه بود و چون تصور اینگونه بود اصلا خطری رو احساس نمی کردن. خیلی دیر این خطر رو احساس کردن و بعضیاشون به زبان آوردن، دیگه اصلا جایی براش نبود وقتی که میلیون ها مردمی که معلوم نبود اصلا مطالباتشون به نظر من چی هست، فقط عصبانی بودن و حق هم داشتن، برای اینکه در رژیم شاه هیچ گونه نقشی نداشتن و بهشون مشارکت سیاسی نمیداد رژیم شاه، حالا به هر دلیلی. و من تصور میکنم که در این اوضاع و احوالی که مردم استدلالی که میکردن و حتی روشنفکران این بود که بابا این خمینی به در بولدوزره، ما از این بولدوزره استفاده کنیم، حالا غیر از اونایی که واقعا بهش باور داشتن و پرستشش میکردن، این بولدوزر در اختیار ما قرار گرفته، باید با این بولدوزر جمع کنیم بساط شاهو و بعد اینم رد کنیم و درستش کنیم. او هم که میگو من به قم میرم، بخشی از مردم باور میکردن، اینجوری نبود، خیلی از مردم باور نمیکردن، میگفتن ما بیرونش میکنیم. سوء تفاهم بسیار زیاد بود و به نظر من انقلاب ایران بر پایه یک سوء تفاهم از قدرت شخصیت دینی و دین به اونجایی رفت که ما الان که 40 سال ازش میگذره همه سوگوار همه خواسته هامون هستیم.
ممنون خانم کار.
hotmail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
استدلال خانم کار شبیه اینه که گفتمان غالب شده بود پیوندی از رادیکالیسم اسلامی رو رادیکالیسم چپ. این گفتمان به باور کسایی که این نظر رو دارن اکثر میلیون دموکرات ها رو هم تحت تاثیر قرار میداد و حاصل میشد مسابقه تندروی که نتیجه جز چیره شدن روحانیت اسلامگرای سیاسی و انحصار قدرت در دست حامیان آیت الله خمینی نمیتونست داشته باشه. ببینیم که آقای مهران مصطفی در برابر این استدلال و گفته های خانم کار و آقای امینی چی میگن در جمع‌بندیشون. خیلی ممنون. 2 دقیقه.
من خدمتتون عرض کنم که خانم کار از یک طرف میگن که مردم شاه رو نمیخواستن و از طرف دیگه میگن که اگر خمینی میخواست ادای شاه رو در بیاره مردم میگفتن در مقابلش خواهم ایستاد. پس این مردم یک خواسته ای داشتن دیگه، نمیخواستن مقام ولایت مطلقه فقیه که شاه با حزب رستاخیز درست کرده بود بعدن در ایران درست بشه، چنان که 40 سال مردم درباره این دارن مقاومت میکنن. حالا خدمتتون عرض کنم که روشنفکرا مسلماً این اشتباهات که بوده، نمیگیم که این اشتباهی هست، نه صحبت از قانون اساسی پیشنهادی شد. قانون اساسی پیشنهادی که آقای خمینی اون رو تنفیذ کرده بود، قبول کرده بود، بسیار از قانون مشروطه پروگرسیستر بود و بهتر بود. خب چرا اون قانون به رفراندوم گذاشته نشد؟ برای که در اون جلسه معروف آقایان بازرگان و بنی‌صدر به خاطر حساسیتی که به قولی که داده بودند و باید انتخابات مجلس مؤسسان برگزار بشه خواستار اون شدن که بعدن شد مجلس خبرگان با پیشنهاد آقای طالقانی. اگر اون قانون اساسی واقعا به رفراندوم گذاشته شده بود، آیا ما هم همین وضعیت رو داشتیم؟ جواب من به این مسائل این است که شما فرض کنید من در فرانسه زندگی میکنم، چند سال بعد از انقلاب فرانسه با توجه به ده ها هزار اعدام، با توجه به از بین بردن میراث کشور، کلیساها، شاتوها، قصرها، خب اگر یه نفر میخواست راجع به انقلاب صحبت کنه میگفت این انقلاب مصیبت بود.
45 سال
از اون انقلاب گذشت. بله
45 ثانیه دیگه.
بله 200 سال از اون انقلاب گذشته و هنوز سردر یک ساختمان‌های دولتی فرانسه شعار انقلاب فرانسه است. از دید من ما باید یک بار برای همیشه این تجربه رو پیش ببره، اون نقص‌هایی که داشته رو از بین ببریم تا بتونیم موفق بشیم برای استقرار دموکراسی. و این مهمترین تجربه این بود که مداخله دین و دولت و وجود مقام دینی در دولت فاجعه می‌آفرینه برای دین و برای دولت.
ممنون آقای مصطفی، درست سر دقیقه، خیلی متشکرم ازتون. آقای امینی، رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ جمع‌بندی شما و پاسخ به استدلالات دیگر مهمانان در کمتر از 3 دقیقه.
بله، این دوست گرامی که گفتن مطلق نگاه کردن به روحانیت، شاید کتاب ها و یادداشت های من نخونده باشن. من هرگز باور نداشتم که روحانیت یک دست است. اصلا روحانیت ایران در دوران انقلاب مشروطه در پشتیبانی از زندیاد محمد مصدق دوپاره شد. در زمان انقلاب هم دوپاره بود. راستین است که طرفداران انقلاب جانب تندروترین روحانیان رو گرفتن، دیگران رو میگفتن روحانیان درباری، اونهایی که به جدای دین و دولت تا حدودی باور داشتند اون روحانیان سنتی رو محکوم کردند، اونها رو نقد میکردند. ببینید دوستان گرامی، موضوع بر سر این نیست که آیا انقلاب رو یک نفر سرقت کرد یا نه. موضوع بر سر این هست که آن نیروی روشنفکری شما ازش سخن میگویید، اگر از عناصر منفرد بگذرید، بیشتر این روشنفکران در گروه های سیاسی جمع بودند. این گروه های سیاسی پایبند به دموکراسی نبودند. اینها حکومت شورایی میخواستند، اینها قدرت مستضعفین رو میخواستند، میگفتند زحمتکشان، اینها مصادره میخواستند. در اون هنگام زمانی که افسران و امیران ارتش رو در پشتبان مدرسه رفاه علوی اعدام میکردن، اینها پایکوبی میکردن، شادمان بودن از این اعدام ها. بنابراین شما انتظار دارید از یک نیروی رادیکال مذهبی که آیت الله خمینی در پیشاپیش اون بود، نه نیروهای مذهبی معتدل و نیروهای روشنفکری سیاسی چپ ایران که گروه های هوادار اعدام و گرفتن و براندازی و ویران کردن و دشمنی با امپریالیسم و رهبریان بودن، این دموکراسی بله به وجود بیاید، چنین چیزی ممکن نبود. واقعیت این است که انقلاب ایران مانند فرانسه رهبران فکری ویژه دوران مدرن رو نداشت. جامعه روشنفکری ایران فریب نخورد،
بسیار خوب،
بلکه پذیرفت اندیشه های آقای خمینی رو، و در این راستا آن چیزی انجام شد که میتوانست انجام بشود. امروز با آن روزها البته کاملا متفاوت است.
رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش ویژه برنامه دوم 40 سالگی انقلاب ایران. با سپاس از شما آقای محمد امینی، مهران مصطفی، خانم مهرانگیز کار و آقای مهدی نوربخش، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را، هوای تو سفر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دگر گذر کنم. شکوه بسی شنیدم از دل درد کشیدم، کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو حذر نمی کنم سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، تو به نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را، هوای تو سحر کنم. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دگر گذر کنم. شکل بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جستو اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو حذر نمی کنم، سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند.
ببین ببین
ریشه این خاکم،
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی،
تو رو اینجوری میخوام، من تو رو اینجوری میخوام،
گل پیش روی تو گل من دیگر تماشا ندارم.
خطم
شنونده های شب شما، تا صبح ما سنبالا هستیم، از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
Bye. کن همچو بلبل نغمه سر کن نغمه گر کن همچو بلبل نغمه سر
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نقش نو.
نگارخانه هور میزبان نقاشی‌های علی گلستانه شد. علی گلستانه نقاش و گرافیست متولد 1319 و دانش آموخته رشته هنر از دانشکده هنرهای زیبای تهران و دانشگاه‌های اسپانیا و انگلستان است که آثارش طی سال‌ها از نظر تکنیک و محتوا متنوع بوده است. گلستانه در بیانیه این نمایشگاه آورده: از برخورد منظره و آدم و تنوع شکل هاست که حرفم را میزنم. من شکل درخت و شکل خانه و شکل آسمان را مثل سه حجم کنار هم میگذارم. این دیدیست وسیع به طبیعت و منظره و من این دید را دوست دارم. نمایشگاه نقاشی های علی گلستانه تا 30 بهمن در نگارخانه هور برگزار.
کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، با که به جوشم جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان پیرهنم تو، گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روزه ازل تو.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شو فصلی که دور از غم، همه کشو نباشو نه، دست با دست آیا با سایه، شو رفته خونه با خونه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو اینوشم و نیشم، بودو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم. خزانه زرد و سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه. خزانه زردی سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه. بیون و هم بشیم یاور، همه هم راه و هم باور، گلون راه شو بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر. باشا روزی که دور از هم، همه کشو نباشو نه، دست با دست سایه با سایه، شو رفت خونه با خونه. خزانه زردی سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه. خزانه زردی سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 818-949-848.
هنوزم یادگارت یادگارت تو رو یاد من میاره، کاش میشد به یادت نباشم، مگه فکر تو میسره. یادم روز اول زیر بارون خاموش میشد سیگارامون، مثل دیوونه ها نگامون میکردن، مردم میخندیدن به کارامون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون، آی بارون بارون، چقدر خوش بودم اون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون، آی بارون بارون، اونو به من برگردن. به خدا بی تو نمیشه این روز رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. کردم خاطرت عزیز بود، عزیزم عزیز میمونه بازم، عاشقت مریض بود مریض میمونه بازم. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون، آی بارون بارون، آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون، آی بارون.